پنجم ژوئن برابر با 16 خرداد روز جهانی محیط زیست است و در ایران از 15 خرداد تا 21 خرداد هفته محیط زیست نامگذاری شده است. اما علارغم این، رشد روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست چنان ابعاد فاجعه‌باری یافته که جبران برخی عوارض به زمانی بس طولانی نیاز دارد و برخی از آسیب‌ها نیز غیر قابل جبران می باشند. از جمله خشکیدن دریاچه هامون، روند فاجعه‌بار خشکیدن یا در واقع خشکاندن دریاچه ارومیه، هجوم ریزگردها که بخش اعظم کشور را در بر گرفته، آلودگی هوای تهران، اهواز، کرج که سه شهر نخست آلوده جهان هستند، آتش سوزی جنگل ها، در واقع بخشی از این واقعیت های بسیار تلخ تخریب محیط زیست در ایران هستند. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای مهرداد مهرپور، کارشناس کشاورزی و فعال زیست محیطی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای مهرپور.
من هم به شما و شنوندگان عزیز و گرامی رادیو ندا سلام دارم.
بسیار متشکرم آقای مهرپور. به عنوان اولین پرسش، نگاه شما را به عنوان یک کارشناس و فعال زیست محیطی در مورد ابعاد فاجعه بار زیست محیطی در ایران بپرسم. اوضاع از چه قرار هست آقای مهرپور؟
من ابتدا اجازه بدید تشکر کنم از رادیو ندا که چنین وقتی رو در نظر گرفتم برای پرداختن به موضوع محیط زیست که موضوع بسیار مهمی در سرزمین و زندگی افراد در هر کشوری هست و نیاز داره که مسائل مختلفش بازگو بشه. در ارتباط با وضعیتی که شما گفتید، به هر صورت متاسفانه بر اثر آسیب‌هایی که به محیط زیست کشور ما وارد شده، جایگاه مناسبی ایران نداره. شما به رده‌بندی‌هایی هم که صورت می‌گیره و اونجا شاخص عملکرد محیط زیست رو مورد سنجش قرار میدن، اگر نگاه بکنید این رو میبینید که متاسفانه روز به روز وضعیت بدتر هم میشه، به گونه ای که در میان 132 کشور جهان که مورد سنجش قرار گرفتن از نظر عملکرد زیست محیطی، ایران در رتبه 114 قرار گرفته. در سال 2011 رو من عرض میکنم، در سال 2010 رتبه ما، رتبه کشور ما 78 بوده و در سال 2008 رتبه 67. یعنی شما ببینید مدام در حال عقب نشینی و پسرفت هست. بنابراین نشون دهنده این هست که آنچه که ما در کشور داریم مورد تخریب و غارت بی‌رحمانه قرار گرفته و از شرایط بسیار نامطلوب و نامساعدی برخوردار هست.
بله، و این سقوط 47 پله‌ای در واقع خودش نشانگر ابعاد این فاجعه هست. آیه مهرپور، یکی از مهمترین مسائلی که الان در موضوع محیط زیست در ایران، تخریب محیط زیست در ایران بسیار حاد هست، روند فاجعه بار خشکیدن یا در واقع خشکاندن دریاچه ارومیه هست. شما ارزیابیتون از علت این قضیه یا اینکه ابعاد این فاجعه از چه قرار هست چیست؟
ببینید، در ایجاد بحران برای دریاچه ارومیه که به این وضع در آمده، البته من این رو بگم که دریاچه ارومیه شرایط کاهش آب و سطحی که داشته تقریبا از میانه دهه 70 شروع شده، 1370، و در دهه 80 به خصوص از نیمه دهه 80 این روند شدت گرفته و این بحران خودش رو نشون داده. در این عواملی که این بحران رو ایجاد کردن، به صورت خلاصه مهمترینشون رو میشه این موارد رو من میتونم بیان کنم که یکی اون جاده میانگذر هست که از داخل دریاچه عبور میکنه و اون دو سمت رو به هم وصل میکنه از طرف غرب و شرق. یکی ساخت سدهای متعددیه که روی رودخانه هایی که به دریاچه میریختن صورت گرفته. دیگری تخریب جنگل ها و مراتع در بالادست دریاچه است. و ضمن این میشه عوامل دیگری رو هم در کنار این ذکر کرد، از جمله افزایش مصرف آب در شهرها و صنایع توسط صنایع مصرف میشه و آلودگی هایی که توسط فاضلاب های شهری و صنایع منتقل میشه و میاد، که اگر شما بخواهید من میتونم که در مورد هر کدوم یک توضیح کوچیکی هم
بدم. حتما بفرمایید بفرمایید.
ببینید مثلا جاده میان گذر برای ساختش یک چیزی برآورد شده که در حدود 5 میلیارد تن سنگ و خاک و بتون درون این دریاچه ریخته شده، که اگر برآورد کردن که عرض به عنوان مثال جاده‌ای که کشیده شده شما در روی آب این رو 7 متر مثلا ملاحظه می‌کنید، در زیر آب حداقل 20 متر عرض این جاده هست. این اکوسیستم دریاچه رو به هم زده، گردش آب رو مختل کرده، غلظت نمک هم بالا برده. بنابراین این جاده میانگذر یکی از عوامل بسیار مهم هست. دیگری نقش سدهایی که ساخته شده بر روی رودخانه هایی که دریاچه رو تغذیه می کردن. 15 تا رودخانه مهم در حوزه آبی دریاچه هست که 85% از اون آب ورودی از آذربایجان غربی میاد، 15% هم از آذربایجان شرقی. تا به حال 3600 ساخته شده و 1400 جدید هم در حال ساخت است. و جالب اینجاست که آمدن با توجه به فشارهایی که آمده، افکار عمومی و مردم، اعتراضاتی که انجام شده، فعالان زیست محیطی و همه این موارد آمدن گفتن که ساخت سد در بالا دست دریاچه ارومیه ممنوع شده و یک شرط هم گذاشتن که مگر در موارد ضروری. حالا من این رو یه توضیح بدم که جاده میانگذر دلیل اصلی ساخت شدنش اینطور که برآورد میشه این هست که منطقه غرب کشور رو به مرکز نزدیک میکنه به لحاظ زمانی و به لحاظ اون هزینه که بایستی که انجام بشه برای نقل و انتقالات. و من در منابعی که مطالعه میکردم، از جمله در مذاکرات مجلس شورای اسلامی، موارد متعددی رو دیدم که نماینده ها در اونجا پافشاری کردن و بعضی از نماینده ها پافشاری کردن برای تکمیل و احداث این جاده و اشاره کردن که نقش امنیتی خیلی مهمی داره. امنیتی یعنی تأمین امنیت نظام جمهوری اسلامی که اونجا خودشون بیان کردن. بنابراین شما میبینید که این جاده میان گذر بی دلیل ساخته نشده. این سدهایی هم که ساخته شده، شما میدونید که بزرگترین کارفرمای ساختمانی در ایران قرارگاه خاتم الانبیا است که متعلق به سپاه پاسداران هست و در مراحل مختلفی که از مطالعه باشه و ساخت باشه و پس از اون که بهره برداری هم هست، به هر صورت درآمدها به جیب حکومت میره، وگرنه این سدها بسیاری از سدهایی که ساخته شده چون میباید سد تجهیز بشه به شبکه های آبیاری که برای بخش کشاورزی بتونه مفید فایده باشه. اگر شما اونها رو تکمیل نکنید، در واقع همینطور که الان برآورد شده در خوزستان سدهایی که روی کارون ساخته شده برای بخش کشاورزی منفعتی نداشته، این حالت پیش میاد. این رودخانه ها سالی حدود 5.5 میلیارد متر مکعب آب رو میرسونن به دریاچه. از 7 میلیارد متر مکعب آبی که برآورد شده بود به دریاچه میری، 5.5 میلیاردش رو رودخانه ها تامین میکردن و 1 میلیاردش نزولات آسمانی بوده و 0.5 میلیارد هم چشمه ها. شما نقش مهمی اینها رو میتونید اینجا ببینید. بنابراین شما در اینجا میبینید که حکومت آمده برای تأمین منافع یک اقلیتی که اداره امور رو در دست دارند، آگاهانه اقدام به تخریب محیط زیست کرده و این تخریب محیط زیست بی تأثیر در وضعیت زندگی افرادی که در اون منطقه ساکن هستند نیست متاسفانه، چون که آنچه که اینجا به جا میمونه یک شورزار بزرگی است. اگر این روند خشکی دریاچه ادامه پیدا بکنه، تبدیل میشه دریاچه به یک شورزار بزرگ. و یک سونامی نمک پیش بینی شده که به وجود میاد. حدود 8 تا 10 میلیارد تن نمکی که انباشته شده هست به وسیله بادها منتقل میشه تا مسافت های دور هم میره. برآورد هایی که شده مختلف است، از 6 تا 14 میلیون نفر رو برآورد کردن که از این منطقه‌ای که الان ساکن هستند در آذربایجان شرقی و غربی آواره میشن. شما وقتی این رو میبینید، میبینید به معنای واقعی فاجعه هست.
آیه مهرپور، برای نجات این دریاچه چه اقدامی میتوان کرد؟ میشه طرحهای عاجلی داد یا چه کار میتوان کرد؟
نه خب ببینید، حالا جمهوری اسلامی سعی میکنه آنجا که در تنگنا قرار میگیره با وعده های دروغین سعی بکنه زمان بخره و مسائل رو به نوعی ازش رد بشه. در واقع برای مشکلی که در طول زمان به وجود آمده و شما هم در ابتدای گفتگو یک اشاره ای داشتید که بعضی از مسائل زیست محیطی قابل بازگشت نیست، چون پدیده های زیست محیطی به تدریج این اتفاقات میفته، اینها رو نمیشه. الان ببینید دریاچه ارومیه ای که برآورد میشد که بین 31 تا 34 میلیارد متر مکعب آب داشته، 20 میلیارد متر مکعب آبش تقریبا از بین رفته. به این میزان آب نیاز داره تا بتونه به شرایط، از نظر آبی البته، فقط از نظر میزان آب برگرده به شرایط طبیعی و نرمال خودش. الان وزارت نیرو 3.1 میلیارد متر مکعب آبی رو که البته کارشناسان زیست محیطی این رقم رو قبول ندارند، حق آب در نظر گرفت برای دریاچه، همین رو هم تأمین نمی کنه. اگر که بنابر این باشه، جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این دریاچه رو سعی میکنه به حالت نرمال خودش برگردونه، از این بحران خارج بکنه، میبایستی که آنچه کارشناسان امر میگویند اینها رو انجام بده. الان من یه اشاره داشته باشم که آمدن حالا قراره که اداره این امور رو به بخش خصوصی واگذار بکنن و متاسفانه این هم باز به آسیب‌ها اضافه میکنه. بعد آمدن در یک طرحی دو تا پروژه در نظر گرفتن که یک لایروبی بشه، یک رودخانه، و یکی هم که این چشمه ها ترمیم بشه در دریاچه ارومیون، در چشمه های آب شیرینی که هست. اما آیا واقعا تمام مسائل مشکلاتی که برای دریاچه ارومیون پیش آمده با این دو طرحی که 3.5 میلیارد تومان براش اعتبار در نظر گرفته شده برطرف میشه؟ من این اشاره بکنم که در سال 90، در تابستان 90، یک نشستی بوده، استاندار آذربایجان شرقی گفته که اگر من همه 300 میلیارد تومانی که اعتبار سالانه استان من هست رو هم هزینه کنم برای دریاچه ارومیه، باز هم کار به جایی نمیرسه. شما خودتون مقایسه بکنید ببینید که اصلا جمهوری اسلامی چنون اندیشه ای نداره که بخواد این کار رو انجام بده. ضمن این که خب به هر صورت مسائلی هم مطرح شده بود که گفتن در بستر دریاچه منابع اورانیوم وجود داره و البته تحقیقاتی که انجام شده و نتایج آزمایشات نشون داده که در دریاچه ترکیبات شیمیایی و مواد معدنی بسیار ارزشمندی وجود داره. این یک واقعیتی هست که این مواد معدنی و ترکیبات شیمیایی که سالها قبل تحقیقات انجام گرفته و بنیاد جانبازان و مستضعفان هم آمده منابع مالی اون تحقیق رو تأمین کرده، میتونه که از جمله انگیزه های حکومت جمهوری اسلامی باشه برای اینکه چون این شرایطی رو آمدانه و آگاهانه به وجود آورده باشه.
آیه مهرپور، سوال دیگرم در رابطه با پدیده ریزگرد هاست که مدتی است که بخش اعظم کشور پهناور ایران را گرفته، گویا 25 استان از 31 استان این کشور را. ریزگرد ها اصلا چی هست و در واقع منشأشون کجاست؟
ریزگرد ها همطور که از اسمش هم برمیاد، این گرد و غباری هست که در محیط پراکنده میشه و این چنانچه که از یک نرمی بالاتر باشه این رو دیگه به عنوان یک آلودگی به حساب میارند. من دو سه تا اشاره در قسمت های مختلف این پدیده ریزگرد ها یا گرد و غبار داشته باشم با موافقت شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
یکی این که از دلایل این برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی ادعا میکنه، چون جمهوری اسلامی ابتدا این پدیده ریزگرد ها که به وجود آمد این حدودا اینا از دهه 80 از سال 83 به این طرف شروع شده، اینها رو به عنوان ریزگرد های عربی معرفی میکردن و منظور این بود که اینها رو منشأش رو نشون بدن که کشور عراق و تا حدودی کشورهای اردن و عربستان و سعودی و کویت و این مناطق هستند، در صورتی که واقعیت این هست که بخش عمده ای از ریزگردها ناشی از خشک شدن تالابها و دریاچه های کشور خودمون هست. اون مسئله باعث میشه که وقتی که یک محیط آبی آب خودش رو از دست میده، این بستری فراهم میشه، چون به هر صورت این ذرات خاک که رطوبت خودشون رو از دست بدن، اینها نمیتوانن که به قول معروف به هم بچسبن، باد به راحتی اینها رو جابجا میکنه، سبک میشن جابجا میشن. و همونطور که شما گفتید الان چیزی در حدود دو سوم جغرافیای کشور یا به عبارتی 25 استان درگیر این پدیده هست و گفتند که از جمله مواردی هست که باعث شده که تهران و اهواز و کرج به عنوان سه شهر نخست آلوده جهان شناخته بشن، چون به هر صورت مسائل دیگری هم هست مثل دود و آلودگی های دیگری که در هوا وجود داره. و من مثلا به عنوان مثال در مناطق غرب کشور و جنوب غربی که این خیلی در اونجا شایع شده و روزهای زیادی از طول سال رو به خودش اختصاص میده، به عنوان مثال در استان کرمانشاه مسئولین اعلام کردند که سال قبل بیمارستان‌ها پذیرای 3000 بیمار آسیب دیده از ریزگردها بودند. این البته آماریه که به عنوان آمار ثبت شده و رسمی دارند و کسانی که مراجعه نکردند مطمئنا به این آمار اضافه میکنه. این هست که این پدیده که شما فرمودید، من نکته مهمی رو که میخواستم بگم، یکی اون وسعتش و یکی دلیل پیدایشش هست که خیلی تاکید میشه بر این که این موضوع ناشی از عملکرد حکومت در مقوله محیط زیست نیست، در صورتی که هست این یک واقعیتی هست که شما میبینید در مناطق مختلف کشور ما از شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز ما این مسئله رو داریم. الان به عنوان مثال دریاچه هامون رو آمدن گفتن که وقتی خشک شده بادهای 120 سوزه که در اون منطقه مرسوم بوده زمانش افزایش پیدا کرده، به 160 روز رسیده و حتی از این بیشتر هم برآورد کردن. خب این به عبارتی بسیار واضح و روشن خودشون بیان کردن که ناشی از خشک شدن دریاچه است. حالا اگر که ما وقت داشته باشیم من یه توضیح کوتاه اونجا در مورد خشک شدن این دریاچه هم میتونم بدم که شما پی میبرید که به صورت مسلسل وقتی اینها رو ما پیگیری میکنیم میرسیم به این که حکومت خودش مقصر اصلی هست در نابودی محیط زیست ایران.
خب آیه مهرپور، این مقصر بودن یعنی این دخالت حکومت در این پدیده ها، در این تخریب، خصوصا در رابطه با همین پدیده ریزگردها، شما اینو چگونه میبینید؟ یعنی این دخالت ها چگونه هست؟
ببینید به هر صورت نشون دهنده این هست که یک حکومتی از آنچه که فعلا برش مسلط هست به نحو بیرحمانه داره بهره میگیره و اون منابع رو مورد غارت قرار داده و هیچ ارزشی برای سرزمین و مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن قائل نیست، نه مردمی که الان، چون به هر صورت نسل ها میان و میرن و این سرزمین میمونه با آنچه که در اون موجود هست. ما چیزی رو باید برای آیندگان باقی بگذاریم که بتونن در اون شرایط و در اون موقعیت سالم زندگی بکنن. شما در اینجا نحوه نگرش و دیدگاه حکومت جمهوری اسلامی رو به سرزمین و مردم به نظر من به راحتی میتونید ببینید.
آیه مهبود، پرسش دیگرم در رابطه با آتش سوزی ها و تخریب جنگل هاست، وضعیت چه قراره در این حوزه؟
ببینید، جنگل ها به طور کلی یکی از اولین به قول معروف میشه گفت که مثلا بخش هایی بوده که منابعی بوده که از سوی حکومت مورد حمله و هجوم قرار گرفته، به طوری که مثلا من آماری که در ذهنم هست این که در سال 56 سطح جنگل های ایران از طرف سازمان فاو، سازمان کشاورزی و خواربار جهانی، حدود 21 میلیون هکتار برآورد شده بود و الان رسیده به 14 میلیون هکتار. ببینید این کاهش سطحی که حالا این 14 میلیون رو هم باز بعضی از کارشناسان اعتقادی ندارن و نظرشون این هست که از این هم کمتر هست. این نشون دهنده وضعیت نابسامان و آنچه هم که به جا مونده باز خودش کیفیت‌های متفاوتی داره. اینطور نیست که ما یک جنگل‌های انبوه آنچنانی داشته باشیم. یک موضوع بسیار مهم این هست که در ابتدای انقلاب به هر صورت شرایطی که پیش آمد، بعضی از رویارویی‌های حکومت جمهوری اسلامی با مخالفین در پهنه جنگل‌ها بود و بارها و بارها پس از نه تنها در اون زمان بلکه پس از اون هم اشاره شد که حکومت آگاهانه بعضی از عرصه‌های جنگلی رو تخریب می‌کنه و به آتش می‌کشه تا اینها براش تهدیدی نباشن. از سوی منافع اقتصادیش هم اینطور اقتضا می‌کنه. شما در مقیاس جهانی هم که نگاه می‌کنید به هر صورت واقعیت این هست که حکومت‌هایی که اون دیدگاه سرمایه‌داری دارن و یک مدلی هستن از اون دیدگاه، اینها در مسیر خودشون میشه گفت که تمامی این منابع رو تا جایی که بتونن صدمه میرسونن. شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که در تخریب جنگل ها همین الان هم سردمدار دستگاه های حکومتی و افراد وابسته به حکومت هستن. یعنی بعضی از جاها به طور آگاهانه یک عرصه جنگلی رو تخریب میکنن، به آتش میکشن یا اینها رو از بین میبرن، کفر میکنن و اون منابع جنگلی رو در اختیار میگیرن، اینها رو تبدیل میکنن، تغییر کاربری میدن و به مناطق مسکونی تبدیل میکنن. با توجه به اینکه دستگاه های مختلفی پس از این هم دستن در کار هستن، حکومت مخالفتی با این امر نداره. اگر داشت به وسیله دستگاه هایی که در اونجا برای این موضوعات پیش بینی شده، دستگاه اجرایی و قضایی، جلوی اینها رو میتونست بگیره. بنابراین حکومت منافع داره در نابودی جنگل ها و منابع طبیعی کلن مراتع. شما ببینید در مورد همین دریاچه ارومیه برآورد شده که در آذربایجان غربی تمامی مراتع قشلاقی، یعنی اینهایی که در مناطق پایین دست واقع بودن، تبدیل شدن به اراضی کشاورزی. و ببینید اینها همه محیط زیست انسان رو تحت تأثیر قرار میده، تأثیر منفی میگذاره.
آیه مهرپور، به نظر شما برای جلوگیری از نابودی کامل محیط زیست چه میتوان کرد؟ چاره چیست؟
ببینید به طور کلی، حالا همونطور که شما هم گفتید، اینها یک چشماندازی رو نشون میده از شرایط محیط زیست. همه ی آنچه که اتفاق افتاده و در حال رخ دادن هست رو در بر نمیگیره و متاسفانه همینقدر هم سیاه هست و آینده خیلی تاریک‌تری رو هم نشون میده. و در چارچوب این حکومت، یعنی حکومت جمهوری اسلامی، امید هیچ دگرگونی مثبتی نمیره. یک کارنامه که پیش روی ما هست مربوط به یک زمان کوتاه نیست. شما حکومتی رو دارید که بیش از 33 سال هست که بر اون کشور حکم فرماست و داره حکومت میکنه. اگر قرار بود جای اشتباهی صورت گرفته باشه، شما میتونستید بگید که مواردی هست و این موارد استثناء هست و کار در مسیر اشتباه پیش نمیره، بلکه این موارد اشتباهاً انجام شده. اما شما وقتی نگاه میکنید میبینید که آنچه که به تخریب محیط زیست به قول معروف انجام میده پرشمار هست، کار موارد استثناء نیست و جمهوری اسلامی هرگز هم تغییر رویه نداده. بنابراین برای این که ما بتونیم منابع کشور رو از جمله منابع طبیعی و محیط زیست کشور رو نجات بدیم، تنها راهی که باقی میمونه سرنگون کردن حکومت جمهوری اسلامیه.
آیه مهرپور، من بسیار از شما متشکرم و امیدوارم در این تلاش های ارزندتون موفق و پیروز باشید.
خواهش میکنم. من هم از شما که چنین فرصتی رو در نظر گرفتید برای اطلاع رسانی در موضوع مهم محیط زیست ایران سپاسگزاری میکنم و برای شما و شنوندگان عزیز و گرامی رادیو ندا اوقات خوشی رو آرزو دارم.
زنده و پایدار باشید آقای مهرپور.
سپاسگزارم.